أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به ميغرين که یه بیماری است که خیلی ها به این بیماری مبتلاند. البته راجع به میگرن درمانهای متعددی در روایات وارد شده، هم درمانهای دوایی و هم درمانهای دعایی است، هر دوی اینها، و استفاده از هر دو خوبه. نمیشه آدم بگه من فقط از دعا استفاده میکنم، یا یک کسی بگه من فقط از دوا استفاده میکنم. نه، هر دو. طب اسلامی مانند خود اسلام نگاه به ماده و نگاه به معنا داره، به هر دو، هم به ماده هم به معناست. از اون طرف دعا، خداوند میفرماید دعا کنید اجابت کنم شما را. از اون طرف هم خدا میفرماید که اصل درمان است، مادی است، درمان مادی است، اصل درمان است. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. اصل هم درمان است، هم دارو مطلوبه هم دعا. خود پیامبر و ائمه به دارو، به دعا اکتفا نمی کردن. پیامبر برای درمان میگرن از روغن کنجد استفاده می کرد، توی بینی می ریخت. بقیه ائمه هم به همین شکل، هم از دارو هم از دعا، هر دوست. طب اسلامی خصوصیت را دارد. نهمین درمان میگرن، داروی هفتم که داروی شافیه و داروی حضرت موسی علیه السلام، این بسیار داروی مهمی است و الان فصل درست کردنش. افراد میتونن، اینهایی که ارتباط دارن با روستاها و جاهایی که گاوهاشون میچرد، گاو اگر علوفه میخوره، کنساتره بخوره فایده نداره، باید بچره. گاوی که میچره از کرش و شیرش استفاده کنن و داروی شافیه را درست کنن. بسیار داروی مؤثر، داروی قوی و درمان بیماری های صعب العلاج و لاعلاج است. الان فصل بهار، فصل گیاه است. گیاه زیاده، شاید یه 10-20 روز دیگه شروع بشه. دیگه الان کره و شیر گاو طعمش، رنگش فرق میکنه، چون گاو از گیاه تغذیه میکنه. البته شرطش این است که باید بچره و از گیاهان تغذیه کنه. اگر علوفه‌ای باشه، گاوی که در خانه باشه، فقط نون کبک زده بهش بدن، این شیرش خاصیت بیشتر از نون کبک زده نداره. باید گاو بچره و از گیاهان استفاده کنه. بعد در روایات بفرماید که البان البقری شفاء من کل داء. شیر گاو، خواهیم خوند انشاءالله، درمان تمامی بیماری ها. لانها تدف من کل شجر، چون گاو این خصوصیت را دارد که از تمامی گیاهان تغذیه میکنه. اینجوری است که میسته در یه جا و یه چیزی میخوره، از این گیاه یک دونه برگ، از اون گیاه یه دونه برگ، و همینجور در حال حرکت از کل گیاهان. و اید شیرش کل خواص گیاهان دارویی را دارد، جمع میکنه کل خواص و کل درمانها را جمع میکنه. به همین جهت یک داروی عمومی است و یه درمان عمومی است. اگر ببینی داروی شافیه درست کنید و اون اثر را ندارد، مشکل تو شیرش هست، مشکل توی کرش هست، توی روغن زردش هست. پس این یکی از درمانهای میگرن، داروی شافیه زمانی که 5 ماه بشه. داروی شافیه بعد از آنی که درست کردید بلا فاصله باید دفن کنید، وگرنه خراب میشه. باید دفن بشه، یا توی خاک، یا خاکستر، یا جو. باید دفن بشه وقتی دفن کردید هر ماهی که میگذره یک سری خواص خواهد داشت، یک سری بیماری ها را درمان میکنه تا اونجایی که 5 ماهه بشه. 5 ماه که بر او بگذره درمان میگرن است. فرماید که اذا اتا علیه 5 اشهرین یؤخذ دهن بنفسج او دهن خل. روغن بنفشه بگیرید یا روغن خل، این اشتباه است. روغن جل، جل همون عربی گل فارسی است. روغن گل سرخ است، یا روغن گل سرخ یا روغن بنفشه است. از همه بهتر روغن بنفشه. روغن بنفشه و یؤخذ من هذا الدواء نصف عدسه. از این داروی شافی نصف عدس بگیرید، اندازه نصف عدس. بله، تداف و یصعط به صاحب الصداع المطبق. این نصف عدس با روغن بنفشه یا روغن گل سرخ حل کنید. تداف، تداف یعنی حل میشه، حل بشه و بریزید تو بینی. کسی که میگرن داره تو بینی بریزه، میگرنش خوب میشه. این هر بار که هر باری که روغن توی بینی میریزن، باید در این روغن اندازه نصف عدس شافیه باشه. اینجور نیست که آدم یک قطره درست کنه که نصف عدس توش بذاره، نه، نصف عدس مال هر دفعه. نصف عدس شافیه با 2 قطره روغن بنفشه حل بشه و بریزن تو بینی، میشه جمعا 4 قطره، یا 2 قطره در بینی راست، 2 قطره هم در بینی چپ. این درمان میگرن هست. درمان این جزء درمان های خیلی بالا است. میشه بله یه دفعه، بله کلن یه دفعه، کلن یه نهایتش، حالا مثلا یه بار دیگه، کلن یه بار این درمان میگرن است. این جزء درمان های خیلی بالا است، خیلی قوی است. و الا میگرن درمان زیادی داره. روغن کنجد درمانش، روغن بنفشه به تنهایی درمانشه. ولی اگر شافیه توش بریزند، این دیگه خیلی درمان قوی است، فورا باید جواب بده، مگر اینکه طرف اعتقاد نداشته باشه. الا یحل، این فورا جواب بده و قوی ترین درمان است و بالاترین درمان. این درمان نهم بود. درمان بله، همه میگرن را درمان میکنه. این همه میگرن ها و همه انواع سردرد را درمان میکند. اینجا میفرماید صاحب الصداع المطبق، ای کسی که میگرن داره همواره و پیوسته است، پیوسته و همواره میگرن داره، یعنی شدیدترین نوع میگرن است. شدیدترین نوع میگرن را درمان میکنه، چه رسد به میگرن معمولی است که آدم هر مدتی، هر 3 روزی، هر 4 روزی یه بار سردرد میگیره. نه، این حتما درمان میکنه. اون مطبقش که بالاترین و بدترین نوع میگرن هم درمان میکنن. این درمان نهم شافیه که عرض کردم، انشاءالله داروی مرکب هفتم از مرکبات دهگانه طب اسلامی است. داروی شافیه یه داروی ترکیبی، ترکیبی است از سیر است و روغن زرد است و شیر است و عسل است و بعد هم سیاه دانه، فلفل و مرزنجوش. این ترکیبشه. ولی درست کردنش روش داره که انشاءالله یه روز خواهیم خوند، در جلد 2 مفصل آمده، اگر خواستید رجوع کنید. دهمین درمان تربت امام حسین. این روایت از بعض الصادقین، یعنی از امام صادق و امام باقر. قال یؤخذ من تربت الحسین، از تربت امام حسین صلوات الله و سلام علیه بگیرید. و تداف بالماء، با آب حل کنید. و تکتب فی جام زجاج، در یک ظرف شیشه‌ای بنویسید. به قلم حدید و قلم آهنی است. و تسقی به، و تسقی من به الم، میدی به کسی است که درد دارد. سلام قولا من رب الرحیم، حسبی الله و نعم الوکیل. بله، فله بله طه ما انزلنا عليك القرآن تشقى ان الله يمسك السماوات ان تزولا تا آخر. این را بنویسید. بعد میفرماید که این را بنویسید و بدید به کسی است که بشورید و بگید به کسی است که درد داره، برای سردرد. این به عنوان درمان سردرد است.
البته این روایت دو تا مشکل داره، این روش دو تا مشکل داره. مشکل اولش این روایت مکارم الاخلاق است که خیلی اعتبار نداره، از نظر سندی اعتبار نداره. مشکل دومش این است که میفرمایید با قلم آهنی بنویسید. ما میگیم که آهن خیلی بده، روایت متعدد داریم، میفرمایید الحدیدو رجسون نجسون مسخون. البته میشه گفت اینجا استثناء شده، تخصیص خورده و استثناء شده، ولی خب چون روایتش قابل اعتماد نیست نمیشه روش حساب کرد خیلی. حالا یعنی نیاز به تجربه داره، کسی که میخواد از این روش استفاده کنه این نیاز به تجربه داره. البته خود تربت امام حسین درمان هر دردیست، نیاز به این نوشته هم نداره. خود تربت امام حسین شخص بخوره مصرف کنه برای کل بیماری ها و سخت‌ترین بیماری ها درمان است، چه رسد به میگرن. این بله، این که تربت شرایطی داره در جلد دو انشاءالله مفصل خواهیم خوند. یازدهمین درمان یه جور نشره است. نشره یعنی دعاست، یه جور دعایی است. البته دعای درمانی اسمای متعددی دارد، یکی اوذه، یکی رقیه، یکی نشره، ممکنه چیزهای دیگری هم باشه. اینها چون در روایات معتبر وارد شده، بعضی هاش در روایات معتبر وارد شده، باید بپذیریم. البته دعاست، دعا خودش مؤثرش 100%، شکی نیست. بهترین درمان دعاست، بهترین وقتی آدم دعا میکنه دیگه باید خاطر جمع باشه درباره درمان. بهترین درمان دعاست، بالاترین درمان دعاست. پیامبر میفرماید لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید یعنی لکل داء دعا، برای هر بیماری دعایی است. دعا خیلی مؤثره، بهترین درمان. این نکته قوت طب اسلامی است که استفاده از دعا و درمان با دعاست. این نشریه که الان می‌خوایم بخونیم در کتاب کافی، معتبرترین کتاب شیعه است و سندش هم معتبره، از نظر سند هم معتبره، دیگه نباید شک کرد، نباید تردید کرد. کلینی با سند خودش، با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید من اشتکل واهنه، کسی است که از گردن درد شکایت دارد. واهنه یعنی گردن درد. کسی است که از گردن درد شکایت دارد، او کان به صداع، یا اینکه مبتلا به میگرن است، او غمزت بول، یا اینکه احساس ادرار میکند، تکرر ادرار دارد. ولی وقتی به دستشویی میره ادرار زیاد نمیاد، فقط احساس درد داره، احساس ادرار داره، این بهش میگن غمزت و بولین. فلیضع یده علی ذلک الموضع، دستش را روی اون محل درد قرار بده، گردن یا سر یا مثلا مثانه، دستش را روی محل درد قرار بده. این دست قرار دادن خودش یک وسیله است برای درمان و رساندن امواج و تأثیرات دعا به محل، مثل سیم عمل میکنه. چجوری سیم صداها را از یک شهر به شهر دیگه منتقل میکنه، از یک جا به یک جای دیگه منتقل میکنه، برق را منتقل میکنه، الکتریسیته و امواج را منتقل میکنه، این دست همین کار را میکنه. میفهمد دست را روی محل درد قرار بدید. این کارش این است که انتقال میده، این چیزی که نیست قابل شک باشه، چون عرض کردم روایتش معتبر سند است و روایت متعددی هم در این زمینه داریم. دست را روی محل درد قرار بدید، این کارش این است که تأثیرات این امواج دعا را میرسوند. على ذلك الموضع وليقل این را بگون، اسکن، اسکنتو که صحبت با خود بیماری، با خود درد، بهش میگه ساکن شو، ساکنت کردم. به اون کسی است که تمام اون چیزی است که اون چیزایی که در روز و در شب سکونت دارن مال اوست. اسکنت که بالذی له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. بله، اسکنت که و سکن، اسکن سکنت که، بله اسکنت که ندار، اسکن سکنت که بالذی سکن له ما فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. داروی سهل و آسان و و در عین این که عبادتم هست، یاد خدا هم هست، هدف از بیماری و درمانم همینه، انسان باید بیاد خدا باشه، به خدا برگرده، به سوی خدا برگرده، هدف اینه. خدا چرا انسان را بیمار میکنه؟ برای این که یادش بیاد، برای این که متذکر بشه، باید برای این که از غفلت خارج بشه، برای این که به سوی خدا برگرده، بیاد خدا باش، هدف اینه. پس وقتی دعا کرد هدف محقق شد. امام میفرماد، امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماد، اگر میخوای بدانید بیماری طولانی است یا کوتاه مدت است، اگر انسان بهش الهام بشه دعا کنه، بیماری کوتاه مدت است. اگر بهش الهام نشده که دعا کند، بیماریش طولانی مدت است. اینا یه امر حقیقی است، یه امر واقعی، خارجی ها نپذیرفتند. بنده یه روز جا تعریف کردم، یه خانومی است از دانشگاه پزشکی انگلستان، استاد دانشگاه، آمد منزل ما در مشهد. اون آمد و اولین حرفش این بود که ما داروهای شیمیایی تو اشغال پرت میکنیم. الان در دنیا هم ثابت شده، یه غلغله‌ای در جهان هست. همین عرض کردم چند روز پیش قبل از تعطیلات، رئیس دانشگاه هلند اومد منزل ما، منو دعوت کرد به هلند. گفت اینا الان عاجزن، مستعصلن، فهمیدن این داروها چه بلایی سر انسان آورده. 80 سال قبل اسمی از سرطان نبوده، الان از هر 7 نفر یکی مبتلا به سرطان است. نشستن بررسی کردن، دیدن از این داروهای شیمیایی. علی حال اون خانومی است که از انگلستان آمده، گفت ما داروهای شیمیایی تو اشغال پرت میکنیم. گفتم پس لابد شما دارو گیاهی میخواید. گفت نه، ما دارو گیاهی هم نمیخوایم. گفتم پس چی میخواید؟ گفت دعا. ببین اونا فهمیدن. الان تو کنگرس آمریکا لیست درمانها را نوشتن، یکیش هم دعا. اینا پذیرفتن. اینا ما دیگه نباید شک کنیم، با وجود روایات معتبر و در کتابهای معتبر، معتبرترین کتاب شیعه کافی است از نظر دقت، از نظر سند، از نظر اعتبار. این روایت علاوه بر این است که در کتاب کافی خودش کافیه، سندش هم معتبره. فرماید که برای سردرد درمان سهل آسان، برای میگرن الان مردم مبتلان، مجبورن استامینوفن بخورن، مجبورن قرصای سردرد و مسکن بخورن و اینا، هزار مشکل داره. اینا اولین علت سرطان همین است، اولین سبب ابتلا به سرطان همین است، این مسکن ها، این استامینوفن ها. اینا علت علاوه بر این است که مقاومت بدن در مقابل بیماری را کم میکنه، مشکلات زیادی داره. در مقابل این، در طب اسلامی این دعاها ما داریم. این اسکنتوکه چقدر معونه داره، چقدر سختی داره. اسکنتوکه بالذی سکن له ما فی، یا سکنتوکه اسکن، سکنتوکه بالذی سکن له ما فی السماوات، و سکنتوکه بالذی له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. چقدر معونه داره، خیلی. یک خط، یک خط آدم بخونه و بیماریش و میگرنش برطرف میشه. یکی درمان گردن درد است، این خودش درمان نداره. میرن این مایکسید سفیدی میبندن به گردنش و مدت ها با همه مشکلات و ناراحتی ها اینا باید تحمل کنن، تازه یا درمان کنه یا درمان نکنه. این یک دعایی است که درمان گردن درد است، درمان میگرن است، درمان تکرر ادرار، التهاب و عفونت مثانه است. این درمانش، این 11 درمان بود. برای چی؟ برای مریض بخونه، اشکال نداره. البته دعاها دو گونه است. موزه اشکال نداره. مریض فهم کنه، گاهی محرم باشه. ده 12 درمان عوضه دیگری است. این عوضه از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماید: هذه عوضه نزل بها جبرائیل علیه السلام علی النبی و النبی یصدع. این عوضه است که جبرائیل آورده برای پیامبر، نازل شده با این عوضه بر پیامبر نازل شده در حالی که پیامبر مبتلا به میگرن می شدن. فرمود: یا محمد، اللهم صل علی محمد.
عوذ صداعك بهذه العوذه، تعویذ کن میگرنت رو با این عوذه. یخفف الله عنك، خداوند بر شما سبک میگیره، سبک میکنه دردش و میگرن را سبک میکنه. بله بله، فرماید که یا محمد، اللهم صل علی محمد، من عوذ بهذه العوذه، کسی که تعویذ میکند با این عوذه، سبع مرات، هفت مرتبه، على ای وجع، روی هر دردی، یصیبه هر دردی که مبتلا هست، بله، وقاه الله به اذنه، خداوند از او محافظت میکند، از اون بیماری و از اون درد از او محافظت میکند و اون بیماری از او برطرف میکند. تمسح يدك على الموضع الذي تشتكي، روی محلی که درد میکنه مس میکنه. ببین دست گذاشتن، این دست گذاشتن رو محل درد اثر داره، این یه میکانیزم داره، حالا علم باید پیشرفت کنه تا این را ثابت کنه که چه اتفاقی میفته انسان وقتی دستش را روی محل درد قرار بده. یه میکانیزم داره، یا انتقال الکتریسیته یا انتقال امواج و فرکانس دعاست. و این را بگوید: بسم الله ربنا فی السماء تقدس ذکره. این عوذه و این دعا خیلی شبیه به دعاهای انجیل است، دعایی که از حضرت مسیح وارد شده در روایات ما، شبیه به اون است. ربنا، ما هم چه لحنی نداریم، این بیشتر توی انجیل است. بسم الله ربنا فی السماء تقدس ذکره، ما نمیگیم ربنا فی السماء ربنا فی الارض، این مال مسیحیان است. اونا میگن ابانا الذی فی السماء ربنا الذی فی السماء، مال مسیحیان، چی لحن مسیحیان دارد. ربنا الذی بسم الله ربنا فی السماء تقدس ذکره، ربنا الذی فی السماء والارض امره نافذ ماض کما ان امره فی السماء اجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا رب الطيبين الطاهرين انزل الشفاء من شفائك. رواية بهمن شكل با ألف لام، احتمال التصحيف هم دار انزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على فلان ابن فلان، اسم طرف رحم والبياري با اسم مادرش فلان فرزند فلان وتسمي اسمه. إن يك جور عوذيس براي ميقرن هست، عوذه ای که جبرائیل آورده، پس میتونیم بگیم این عوذه عوذه جبرائیل است برای میگرن. این روایت هم در طب الائمه است که کتاب معتبر است و به عرض امام رسوندن، امام این کتاب را دیده و تایید کرده، تغییراتی درش انجام داده و در نتیجه این کتاب را تایید کرده. برای حال کتاب معتبری است، کتاب طب الائمه است، در سده دوم یا سوم نوشته شده، در اون زمان هاست. خیلی خوب، این عوذه برای میگرن، این درمان بله دوازدهمی بود. سیزدهمین درمان فاتحه و معوذتین است. روایت شده که پیامبر کان اذا کسله، هرگاه کسل میشد، او اصابت و عینون، یا اینکه چشم زخمی به او میرسید، او صداعون، یا مبتلا به میگرن میشد، وسط یده، دو دستشون را باز میکردن، فقرأ فاتحة الكتاب، سوره حمد را می خوندن، و المعوذتین، ثم یمسح بهما وجهه، سپس صورتش را مسح می کرد با دو دست، فیذهب عنه ما کان یجد، میگرنش، سردردش، کسلیش، بله بیحالیش و چشم زخمی که بهش رسیده برطرف می شه. در یه روایت دیگری باز هم از خود پیامبر می فرماید: هر کس از شما مبتلا به میگرن بشه، اذا اصاب احدكم صداع او غير ذلك، يو غير از میگرن، فبسط يديه، دستانش را باز کند، وقرأ فاتحة الكتاب سوره حمد، وقل هو الله احد والمعوذتين ومسح بهما وجهه، بعد دست خود صورتش را مس کند. این برای میگرن مفید است، درمان میگرن. مشکلات دیگر، دردهای دیگر هم مفیده، چون فرمود میگرن و غیره. چهاردهمین درمان میگرن تعصیب است. تعصیب یعنی اصابه بستن، اصابه یعنی سربند، چیزی که با اون و به وسیله اون سر را میبندن، پارچه‌ای که با اون سر را میبندن. این بیان مردم معروفه، در کشورهای عربی خیلی دیده میشه.
افرادی که مبتلا به سردرد میشن سرشون را محکم با یه پارچه میبندن، به این پارچه میگن عصابه، عصابه سر میگن، و این کار بهش میگن تعصیب. خیلی خوب، این کار که انه و گویا در روایت ما امضا شده، مورد تأیید قرار گرفته. روایتی داریم راجع به محرم، اینجا نوشتم صاحب اشتباه، راجع به محرم. ما میدونیم که محرم نمیتونه سرش را ببنده، باید کفاره بده، ولی برای کسی که میگرن دارد اجازه داده شده، استثناء شده. لا بأسه به ان یعصب المحرم رأسه من الصداع، اشکالی نداره، کفاره نداره، مشکلی نداره این که کسی که میگرن دارد سرش را با یک پارچه ببنده، هرچند مستلزم بستن سر، پوشاندن سر و این کار ممنوع است برای محرم، ولی برای این شخص استثناء شده، به خاطر بیماری و میگرن و سردرد استثناء شده و مشکلی نداره، کفاره ای نداره. در ضمن هم امضای این کار است. از این روایت استفاده میشه که این کار خودش درسته. اگر این کار درست نبود اصلا میگفتن این اشکال داره، چون نفع نداره، چون فایده نداره، چون دردی دوا نمیکنه، نباید انسان سرش ببنده و این محرم را ارتکاب مرتکب بشه. بستن سر حرامه برای محرم. پس این که بفرماید اجازه داره و مشکلی نداره معلوم میشه مؤثره، چون مؤثره حلال شده، چون ناچاریه حلال شده، چون درد برطرف میکنه حلال شده. دور سر، پیشانی، بیشتر پیشانی و سر را محکم میبندن. روایت دیگری داریم، روایت قدسی داریم، خداوند تبارک و تعالی میفرماید لولا ان یجد العبد المؤمن فی قلبه، نه این که اگر نه این که بنده مؤمنم ناراحت بشه، یجد فی قلبه ناراحت بشه، لعصبت رأس الكافر بعصابة من حديد، سر کافر را با یک عصابه، عصابه یعنی چیزی است که سر را با اون میبندن، حالا پارچه نوان، میگه عصابه با عصابه آهنین سر کافر را میبستم، لا یصدع رأسه ابدا، هیچ وقت مبتلا به میگرن نمیشود. بس معلوم شه برای میگرن مفیده. خدا میفرماید اگر مؤمن، اگر نه این که مؤمن ناراحت بشه، من سر کافر را با یک عصابه آهنی میبستم که دیگه مبتلا به میگرن نشود. پس معلوم میشه برای میگرن مفید و مؤثره. از این دو روایت استفاده میشه که این بستن سر برای میگرن هم مفیده. این در ما البته آهنی این نیست که حتماً باید آهنی باشه، این نشانه این که خیلی قوی، بله، کنایه از این که یه عصابه به سرش میبندم که هیچ وقت مبتلا به میگرن نشه، میفهمم تأثیرش مراده، مثل آهن میگه فبصر و کلیوم حدید، نه در آیه قرآن فبصر و کلیوم حدید، بیناییت امروز آهنه، یعنی نشانه استحکام، ولی بینایی که چشم آهنی نمیشه، بله. یا همش خوبه. ها اگر میگرن باشه، علامت میگرن این است که دو طرف سر درد میکنه یا یه طرفش همراه با رگ زدن است، این میشه میگرن. بله؟ متوجه؟ اینا همش بالا میگرن بود. ما هر چی خوندیم بحث سر درد تموم شد، قبلا خوندیم. بهتره عرض کنم، عرض کنم به همین نکته قوت طب اسلامی این است که هم دعا داره هم دارو داره، هر دو، و مستفاده از روایت این است که جمع هر دو خیلی به این به هم دیگه دست به دست هم میدن، دو تأثیر کامل دارن، هم دعا بخونه هم دارو استفاده کنه، چون پیامبر و ائمه همین کار را بکردن، هم دعا میخوندن هم دارو استفاده میکردن. اینجور نیست که به دعا اکتفا میکردن، یا اینجور نیست که به دارو اکتفا میکردن، هم دعا هم داروست، هر دو، هر دوی اینها دست به دست هم میده و داروی مؤثر. بنده این عملی لمس کردم، وقتی بیمار میاد اگر دارو به تنهایی تجویز کنم 70-80% خوب میشن،
بستگی به اعتقاد طرف، بستگی به دارویی که درست میشه، بس احتمالاتی داره. ولی اگر همراه با دارو دعا بدم دیگه خاطر جمع، حداقل بهبود پیدا میکنه، حداقل بهتر میشه، دیگه خاطر جمعی است. چون دعا دیگه شوخی نیست. لولا دعاکم ما یعبوکم ربی، اگر دعا قبول بفهم داریم در جلد دو یه سری دعاهایی است که مال همه بیماری است. سوره هم قایه قرآن هم داریم، انشاءالله درمان با دعا، درمان با قرآن، درمان با ذکر، درمان با اسم خدا خواهیم خوند انشاءالله در جلد دو. ناراحتیش از اینه که مثلا اگر قرار مؤمن هیچ وقت، مؤمن همیشه بیمار است ولی کافر هیچ وقت بیمار نشه، دیگه کسی مؤمن نمیشه نه کافر نشه، دیگه کافر بوده خودش درمان خواهد. بله بله البته خوب نه خوب، ولی روایت این را گفته لولا ان یجده، یعنی اگر نه این که مؤمن ناراحت نشه. ببینید الان سست میشه، الان مثلا خداوند در قرآن میفرماید اگر نه این که مردم همه کافر بشن، من به کافران بهترین دنیا میدادم، معارج علیها و قواریر من فضت و معارج علیها کاخهای مجلل بهشون میدادم، با نردبانهای اونچنانی با ظرفهایی که از نقره بهشون میدادم، ولی اگر این کار را بیکردم همه مردم یک دست کافر میشه، چون ایمان دیگه بدبختی میشه، کی بی بدبختی راضی میشه. علی حال فرماید که این هم همون در همین راسته است، فرماید که اگر نه این که مؤمن ناراحت میشه بیزار میشه، اگر نه این که مؤمن ناراحت و بیزار میشه، من کافر را کاری میکردم، کافر هیچ وقت بیمار نشه. این میگرن هم نمونه است، مراد کاری میکردم که هیچ وقت کافر بیمار نشه. حالا امروزه هم همینجور به طب پیشرفته ایده بطه نه الان طبشون که خیلی ضرر داره، ولی میخوام بگم که اینا امکاناتشون از ما بهتره، به خودشون بیشتر میرسن. خیلی خوب، این بحث میگرن بود و بحث خیلی مهمی بود. بحث بعدی راجع به شقیقه. شقیقه با میگرن چه تفاوتی داره؟ شقیقه یه طرف سر را میگیره، یا سمت راست یا سمت چپ، نصف سر، نصف درست نصف سر درد بکنه، یا سمت راست یا سمت چپ میگرن، هر دو طرف سر، هر دو طرف سر در گیجگاه بیشتر درد میکنه. ولی شقیقه نصف سر، یا نصف قسمت راست یا نصف سمت چپ است. خب این هم درمان‌های متعددی داره شقیقه. یکی از درمان‌هاش یه سری سفارش‌های است راجع به حمام رفتن سفارش شده. یکی از این سفارش‌ها این است که می‌فرمون وقت زمانی که بخوای حمام برید 5 جرعه آب ولرم بخور، آب گرم، آب ولرم بخور، این جلو بیماری شقیقه می‌گیره. روایتش در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلامه علیه فرمود اذا اردت دخول الحمام، هرگاه خواستی حمام وارد بشی، و لا تجد فی راسک ما یؤذیک، و مبتلا به سردرد و دردی و اذیتی در سر نشوید، بله، فابدأ قبل دخولک، شروع کن قبل از اینکه وارد حمام بشی، به 5 جرعه من ماء فاطر، 5 جرعه آب ولرم بخور، فإنك تسلم من وجع الرأس والشقيقة، سالم خواهی شو، خوب خواهی شو، درمان خواهی شو از سردرد و از شقیقه. چون حمام رفتن انسان از یک جای سرد میخواد منتقل بشه به یه جای گرم، این ممکنه سبب شقیقه و سردرد بشه. برای پیشگیری از این کار فرماید که باید قبل از ورود به حمام 5 جرعه آب گرم بخور، درون گرم میشه، گرم که شد وارد حمام بشی این انتقال ناگهانی صورت نمیگیره، بدن آماده میشه، بدن گرم میشه و آماده ورود به حمام بشه.
پنجران این توصیه اول. البته این احتمال داره که این مال مخصوص شقیقه و سردردی است که داخل حمام به وجود بیاد، مخصوص حمام باشه، نه عمومی هر شقیقه و هر میگرن. ولی خب روایت مطلق اختصاص به این نداره. الان که گرم نیست خیلی، ولی خوبه رعایت این کار کلان خوبه، چون آدم بالاخره میخواد زیر دوش بره و بدنش یه دفعه گرم میشه. سونا مثلا حتما این کار باید بکنم. این دومه، این اولین درمانش بود، درمان شقیقه است. بله، درمان دومش خوردن ماهی تازه. ماهی خوردن، ماهی تازه خوردن، این درمان شقیقه است. امام رضا میفرماید من خشی شقیقه و شوصه، کسی است که از بیماری شقیقه، یعنی درد کردن نصف سر، و شوصه، شوصه یعنی درد دنده هاست، درد دنده ها بهش میگن شوصه. فلا یؤخر اکل السمک الطری صیفا ولا شتاء، به تأخیر نندازد. پهلو نه، این بیماری که سطحیه، خود پوست تو دنده ها را میگیره، بهش میگن شوصه. درمانش هم جامع باشه، درمان شوصه جامع با آب زعفران است، باید بمالن رو محل درد، معلوم میشه سطحیه. میفرماید که شوصه برای کسی که از شوصه، یعنی مبتلا به شقیقه و مبتلا به شوصه میشه، برای این که مبتلا نشود خوردن ماهی را به تأخیر نندازد، چه در تابستان چه در زمستان است. این درمان دوم. درمان سوم هم یک سفارشی راجع به حمام. میفرماید زمانی که از حمام خارج میشی پاهای خودت را با آب سرد بشور. در حمامای قدیم هست یا حوضی میذارن دمی در، آدم وقتی خارج میشه پاهاشو با این آب سرد میشوره و خارج میشه. فرماید که پاها را با آب سرد بشور. در روایت آب سرد نداره، روایتی از امام صادق. بله؟ معلوم این شون علتشون یکیه و درمانشون یکیه، شاید تناسبی بینشون هست. بله، البته این اطلاق داره، منظور باید ماهی حلال باشه، فلستار باشه، ماهی حرام نباشه، ماهی حلال باشه، بعد هم اطلاق داره. بله، البته ماهی دستکاری بشر همش ضرره، پرورشی و اصلاح ژنتیکی اونا هیچ کدومش. تازه ماهی دریاش هم خیلی اعتبار نداره، به خاطر اینکه تکثیرش در خارج دریا صورت میگیره، بعد این بچه‌هاش میریزن توی دریا. نمیگم فایده نداره، ولی اون ماهی که قبل بوده نیست. هر همه چیزمون تغییر کرده، بالاخره دستکاری بشر هر کاری، هر دستکاری که انجام داده مشکل درست شده. خیلی خوب، چهارمین درمانش باز هم داروی شافیه است. داروی میگرن بود، داروی شافیه شاید درمان کل بیماری هاست، هم درمان میگرن است و هم درمان شقیقه، یعنی نصف سر. روایتش اینه: و اذا اتا علیه ستت اشهرین، هرگاه این دارو شش ماهه شده، یعنی شما دفن کردید زیر جو یا زیر خاکستر یا زیر خاک دفن کردی و شش ماهه شد، یؤخذ منه قدر عدسه، اندازه عدس، یصعط به صاحب الشقیقه، کسی که شقیقه داره تو بینی خودش میریزه، بالبنفسج، با روغن بنفشه، فی الجانب الذی فیه العله، از شد که شقیقه یه طرف سر رو میگیره یا راست یا چپ، پس این روغن بنفشه‌ای که در اون اندازه یه عدس شافیه حل کردید بریزید در اون طرفی که درد میکنه، در اگر طرف راست درد میکنه در بینی راست، اگر طرف چپ درد میکنه در بینی چپ بریزید، فی الجانب الذی فیه العله، و ذالک علی الریق، ناشتا، من اول النهار، اول روز است، شب نیست، اول روز.
این چهارمین دایی عرض شد که این قوی ترین درمانشه، بهترین درمانشه، درمان 100% باید باشه. اگر شافی درست شده باشد، این قوی ترین درمان و بهترین درمان، چون هم روغن بنفشه خودش بهترین درمان است، هم شافیه بهترین درمان است. این دوتا اگر جمع بشه، این باید فوراً جواب بده بدون معطلی. پنجمین درمان حرز امام جواد است که خواصی داره، که از خواصش درمان شقیقه است. ششمین درمان حمصتون بیضا و نصف، یدان نخود و نصفی. تبرسی برای شقیقه در مکارم الاخلاق نکرده. برای شقیقه فرماید که این را، این آیه را بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا برئ این آیه را بخونه، اگر خوب شد شد، و الا اخذت حمصة بيضاء ونصف، يدان نخود سفید، نخود دو جوره، یکی سفید یکی سیاه. اینجا فرمای سفید، نخود سفید یدان و نصف، و دققتها دقا ناعما، و را آسیاب کن، نرم آسیاب کن. و قرأت علیها قل هو الله احد 3 مرات، سه مرتبه قل هو الله احد بخوان، و سقیتها المریض، به بیمار بده با آب بخوره. خیلی خوب. البته حمصه در عربی یعنی نخود. روایتی داری میفرماید وقتی میگیم نخود یعنی عدس. این حمص الذي يسمونه الحمص والعدس، اینی که شما اهل عراق بهش حمص میگید، این خودش عدس است. البته اینجا مراد نه همون نخودی که ما میشناسیم، عدس نیست، به شرط اینکه فرمود سفید است. عدس دیگه سفید و سیاه نداره، این نخودی که سفید و سیاه داره، پس معلوم میشه مراد نخود است. بیشتر مراد همینه. کلمه حمص امروزه فقط به نخود اطلاق میشه، کسی به عدس حمص اطلاق نمیکنه، استعمال نمیکنه این کلمه. خیلی خوب، این درمان ششم بود. درمان هفتم یه سری رقیه ها، دعاهایی است که در بحث سردرد و در بحث میگرن خوندیم، اینها شامل شقیقه هم هست. هشتمین درمان یه جور دعایی است که مخصوص شقیقه است. این روایتی است که در طب الائمه، عرض کردم طب الائمه کتاب معتبر، در کتاب طب الائمه عن حبیب سجستانی، این برادر حریز است، راوی معروف حریز بود، حریز سجستانی، از اصحاب امام صادق و باقر بود حریز. این حبیب بزرگتر از حریز هست، ولی حریز داناتر بوده، عالمتر بوده، علمش بیشتر بوده. این حبیب انه قال شکوت الى الباقر علیه السلام شقیقتون تعترینی فی کل اسبوع مره و مرتین. به سوی امام باقر شکایت کردم از بیماری شقیقه، که من هر هفته یه بار یا دو بار مبتلا به اون می شدم. فقال ضع يدك على الشق الذي يعتريك، دستت را روی اون طرفی که درد میکنه قرار بده، و قل یا ظاهرا موجودا و یا باطنا غیر مفقود، اردد على عبدك الضعيف ايديك الجميله عنده، و اذهب عنه ما به من اذن، انك رحيم ودود فعلى قدير، تقولها 3 سمرت بهين رامیگی تعافا منها ان شاء الله تعالى. خوب خواهش. این هم یه درمان خوبی است، کتابش هم معتبره، کتاب به عرضه به امام، بله به امام نشون داده، به امام عرضه شده و امام هم امضا کرده و تایید کرده. کتاب خوبی است علی حالن، و این شاید بگیم معتبر است. این درمان خوبی است برای شقیقه، یه جور دعایی است و اسم خدا بردن است و یا ظاهر اسماء خداست و صفات خداوند تبارک و تعالی. اردد، برگردون، ایادیکل جمیله، دستای نیکوی خودت را برگردون. نهمین درمان آیه، دو تا آیه برای شقیقه از امام رضا صلوات الله و سلام علیه. بفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قبلنا مؤمدا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فإن ربنويس اللهم إنك لست بإله استحدثنا تآخر. إن هم يدرمان ديگريس. إن بحث ما بشد، بحث بعدي راجع بدوار راس. دوار يعني سرگيجة، خيلي هم مبتلا بسرگيجة مشان. البته سرگیجه علل مختلفی داره، یکی از عللش زیادی و غلبه خون است. اصلا سرگیجه خودش نشانه غلبه خون است. ممکنه بعضی وقتا سرگیجه معلول کمی خون است، ممکنه هم به علت چربی خون علل انواع مختلفی دارد، یا چربی خون یا غلبه خون. ها سرگیجه جوری است که انسان وقتی پا میشه، اگر نشسته پا میشه، حس میکنه زمین داره زیر پای خودش میچرخه، سقف داره میچرخه، حالت دوران، دوران یعنی چرخیدن، چرخیدن سر، چرخیدن سقف، چرخیدن زمین، حس میکنه داره میچرخه. این بهش میگن دوران. بله؟ کمسویی؟ خمخونی احتمال داره، سرگیجه هم بیاره. فرقش سرگیجه ای که از کبخونی ناشی میشه، وقتی انسان پا میشه چشماش تار میشه، بعد از چند لحظه بیناییش برمیگرده، این بهش، این علتش کمخونیه. ولی اگر غلبه خون باشه یا چربی خون باشه، این حالت به وجود نمیاد، بیناییش تار نمیشه، فقط سرش میچرخه، زمین میچرخه، سقف میچرخه. خیلی خوب، درمانش چیست؟ در روایت ما میفرماید درمان سداب است، خوردن سداب. سداب درمان سرگیجه است. روایتی داریم از پیامبر میفرماید من اکل السداب، کسی که سداب بخورد و نام علیه، بخورد و بخوابد، یعنی در درونش باشه موقعی که میخوابه، سداب در درونش باشه، امینه من الدوار، ایمن میشه از سرگیجه و دوران، و ذات الجنب، ایمن میشه از ذات الجنب، التهاب ریه و التهاب ششهاس. مقدارش مقدار صدق است، ان اکله صدق اکل باشه، ولی یه قاشق غذاخوری مثلا حد اقلش آسیاب شده شه بخوره، که مقدار اکل صادق باشه، مقدارش معین نشده. مهم این است که در درونش باید صداب وجود داره، صدق الوجود است، صرف الوجود و صدق الوجود، در درونش موقع خواب صداب باشه، ایمن میشه. بفرمایید. اگر کمخونی که باید قرص خون مصرف کنن، و این شاید شامل کمخونی نشه، این دوران و سرگیجه و چرخش بیشتر مال غلبه خون است و چربی خون. ولی اون مال کمی خون، وقتی انسان پا میشه چشماش تار میشه و قدرت درکش کاسته میشه، چه حالت خماری پیدا میکنه. اینجور نیست که زمین و سقف بچرخه، حالت چرخش نیست، اون فقط صرفاً مغزش دیگه از کار میفته، چون خون نمیرسه به سر، صرفا انسان بعد موقعی که بیارفم التهاب ریه. سداب یک گیاهیست شبیه آویشن است، یک برگهای گرد و ریز دارد و یه هسته های دانه های سبز داره، مثلثی شکل است، و ساقه هم داره، با ساقه و برگ و هستش و دانش می فروشن به نام سداب، بهش میگن برگ سداب. ما کلمه معادلش هم فیجن هست، بهش فیجن هم میگن، سداب میگن، فیجن هم میگن. داروی خوبیست برای گوش، مفیده، بهترین درمان بیماری های گوش هست، روغن سداب درمان بیماری های گوش و گوش سنگین. روغنش با روغن زیتون باید، بله، بذاره رو آتش، برای درد گوش درمان خیلی خوبی است. اگر پاره شده باشه نه دیگه، نباید بریزن، چون میره داخل گوشین، روغن اذیتش میکنه. باید از اون شیر زن و پنیر کهنه استفاده کنه. روغن سداب، این سداب را داخل روغن زیتون خوب، ببین روغن زیتون تقلبی تو بازار زیاده، مواظب باشید، باید خیلی خوب باشه. این بحث درمان است، بعد نگید که درمان نکرده، اثر نکرده، روایت فلانه، نه، باید روغن زیتون خوب باشه، مطمئن، از یه جای مطمئن بخرید. سداب را داخلش میریزید و روی آتش ملایم، روی بخاری، روی آتش مستقیم نذارید، روی آتش یا از این برای شعله پخش کن استفاده کنید، یا روی بخاری بهتره. یه دو ساعت، سه ساعت بمونه، آتش زیاد نباشه که این بسوزه یا سرخ بشه، نه، باید آتش خیلی ملایم باشه که موادش توی روغن بریزه. 2 ساعت 3 ساعت حتی اگر بشه هم شب تا صبح بذارید، ولی آتش بخاری باید کم باشه. تا صبح بذارید، اون صبح دیگه تبدیل میشه به روغن سوداب. این را صافش کنید و استفاده کنید به عنوان روغن گوش. این ما امروزه رو به عنوان روغن گوش به بیماران میدیم. داروی خیلی مؤثر و خیلی قوی و شاخص‌ترین درمان بیماری های گوش همین سوداب است. بله، روغن بریزین که بیاد روش. اول خود سوداب را بریزید، بعد هم روغن بریزید که بیاد روش و را بپوشونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بعضی سوالات تکراریه چون زیاد میپرسن. برای جلوگیری از سفید شدن موی سر چه راهی پیشنهاد میدی؟
برای جلوگیری از سفید شدن موهای سر و محاسن، البته خود استفاده از روغن، روغن مالی که خیلی سفارش شده و پیامبر و ائمه روغن مالی میکردن برای استفاده، بله، از روغن خیلی تأکید شده. روغن مالی، روغن بنفشه خودش مؤثره. این جلو سفید شدن مو را میگیره و اگر مو هم سفید باشه سیاه میکنه به مرور زمان. ولی بهترین درمانش روغن بنفشه‌ای که پایش روغن زیتون، روغن زیتونی که زیتونش وحشی باشه، کوهی باشه، باقی نباشه، کوهی باشه. اگر روغن زیتونش کوهی باشه مثل روغن زیتون مدیترانه‌ای که خودروه تو کوها در میاد، این حتما درمانه و جلو سفید شدن مو میگیره. خیلی نه، این هفته یه بار برای آقایان، هبا یه بار یا دو بار، و برای خانوما هر شب باید بمالن به مو.
سوال دوم در مورد درمان حساسیت عصبی.
بله، اما راجع به حساسیت، بهترین درمانش صاف کننده خون است. صاف کننده خون یه ترکیبی است که کاسنی دارد و ایرسا دارد و شاتره و دانه انار و این چیز هاست. این بهترین درمان انواع حساسیت هاست. ما معتقدیم حساسیت بیشتر از خون است. حالا یا ادهی میفرماین حساسیت عصبی، حساسیت فلانی، این دکترها وقتی عاجز میشن میگن این بیماری عصبیه، ولی همچه چیزی نیست. بالاخره بهترین درمانش همون صاف کننده خون است.
درد شدید ماهیچه ها از باسن شروع میشود و تا مچ پا درد میکنند، بیشتر به هنگام راه رفتن و کارهای سنگین انجام دادن. در نشستن و دراز کشیدن دردش کم میشه.
این معلومه، این هم معلول غلظت خون و خون کافی به پاها نمیرسه، پاها سفت میشه و درد میکنه و درمانش همون صاف کننده خون است. بهترین درمانش صاف کننده خون است، بخصوص افرادی که وارد سن میشن، 40-50 سال که برسن این مسئله خیلی پیش میاد. هم سجوششون زیاده، مبتلا به غلظت خون میشن و حرکت خون یه مقدار رگه هم تنگ میشه، حرکت خون در رگه ها با مشکل مواجه میشه. درمانش همون صاف کننده خون. بله، صاف کننده یه جای ترکیبی داریم به نام صاف کننده.
آخرین سوالم در مورد سنگ صفرای بزرگه که تا 14 میل هستش.
و اما راجع به سنگ صفرا، بهترین درمانش داروی جامع امام رضا با آب سنای مکی است. البته باید سنای مکی مقدار زیاد باشه، چیزی در حدود 20-30 الی 50 گرم حتی بیشتر. این را باید رو آتش قرار بدن، دم کنن. بله، وقتی دم کردن مقدار یه لیوان و یه اندازه یه دانه گندم یا یه دانه نخود داروی جامعه امام رضا این را بخورن، سنگ را خرد میکنن و آب میکنن انشاءالله. البته سی تا هسته خرما هم بچوشن بخورن. این جوشانده نیست، این دم کرده. سنا اگر جوشانده بشه اثرش کمتر بشه، ولی اگر دم بشه اثرش قوی تر خواهد بود.